صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
حمد او همیشه بر زبان من است، دهانم نیست پر از ذکر اوست، فروتنان شنوم صدا
هم نام او را به سرایی.
گاه ما شاهد وقایعی در کتاب مقدس هستیم و ممکن است عده‌ای از خود بپرسند ثبت این وقایع معمولی در کتابی که کلام خدا نامیده می شود چه فایده‌ای در بر دارد؟ در کنار وقایع بزرگی چون آفرینش کائنات و طوفان نوح و خاکستر شدن شهرهای صدوم و عموره، وقایع کوچک و بی اهمیتی را می خوانیم نظیر گفتگوی بین دو نفر، تشریح نوع لباس کاهنان، داستان دینه، دختر یعقوب، آشتی دو برادر، دعوای دو حوو و داستانهایی از این دست. چرا این ماجراهای معمولی و متداول در کلام خدا آمده اند؟ کلام خدا در اشاره به هر یک از این ماجراها ولو کوچک برای ما درسی در بر دارد و داستان دختران موآب در سفر اعداد حاوی درس مهمی است.
قوم بنی اسرائیل پس از اون رنج‌های بیابانگردی حالا به بخشی از اون سرزمین وعده، دیاری که در اون شیر و شکر جاری بود، دست یافته. منطقه موآب به تسخیر بنی اسرائیل در اومده و کسانی که در مقابل هجوم این قوم مقاومت کرده بودند هلاک شدند و کسانی که تابعیت این قوم رو پذیرفته بودند زنده مونده و زندگی در موآب جاری هست. و بنی اسرائیل پس از رنج‌های سفر خسته و کوفته حالا فرصتی پیدا کرده تا استراحت بکنه و اون دسته از کسانی که در حسرت زندگی در مصر و غذاهای مصر بودن حالا میتونن آرامش بگیرن و از نعمات این دیار به عنوان قومی پیروز استفاده بکنند. و اما موآب در واقع مصر دیگری بود، با این تفاوت که بنی اسرائیل حالا نه به عنوان برده بلکه به عنوان قومی فاتح بر مردم مغلوب اون دیار سروری میکردند. نقشه خدا این بود که عقاب ابراهیم جهان رو برکت بدن، ولی تحقق چنین نقشه‌ای مستلزم این بود که این قوم دیگران رو تحت تأثیر خودش قرار بده. رفتارها رو عوض بکنه و بر فرهنگ‌ها اثر بگذاره. اما می‌بینیم که قوم وقتی به موآب رسیده انگار به هتل بین راه رسیده، به جای اینکه قوم موآب رو تحت تأثیر خودش قرار بده، تحت تأثیر اونها قرار می‌گیره. مردم موآب بت‌پرست بودند. مانند بنی اسرائیل هم معابدی داشتند، مانند بنی اسرائیل هم قربانی می‌کردند. ولی قربانی اونها نه برای خداوند یگانه بلکه برای بعل، بت اعظم خودشون بود. معابد اونها جایگاه فسخ و فجور و هر گونه اعمال زشت و برای لشکریان گرسنه و تشنه و حریص اسرائیل یک بهشت موعود بود که خودشون رو در اون لذت‌ها غرق بکنند. بنی اسرائیل به جای اینکه قوم موآب رو به پرستش خدای یگانه تشویق بکنه، دعوت قوم رو برای شرکت در معابد خودش میپذیره و به بت‌پرستی و شهوترانی میپردازند و با دختران موآب زنا میکنند. طبیعتاً چنین وضعی برخلاف اراده خدا بود. همون خدایی که بنی اسرائیل رو از بردگی در مصر نجات میده و این حق رو برای خودش محفوظ میداره که هر جا قوم راه خودش رو کج بکنه، عصای تنبیه خودش رو برداره و متمردان رو تنبیه بکنه. عزیزان، این کجروی ها بارها و بارها تکرار میشه و خدا هم بارها و بارها اونها رو مجازات میکنه و به خوبی این رو میدونستن که از این خیلی عظیم مهاجر، هر کس که بالای 40 سال هست به سرزمین موعود نمیرسه. این سفر سفری بود برای پالایش قوم تا این قوای عظیم انسانی از غربال بگذره و نخاله ها از اون جدا بشه و پسران از پدران درس بگیرن، تا نهایتاً اون دسته از انسان هایی که به سرزمین موعود میرسن به اون دیار تأثیر بگذارند، نه اینکه تحت تأثیر قرار بگیرند، تا اینکه این دسته از انسان ها باعث برکت قوم هایی بشن که به اونها مسلط میشن، نه اینکه مشمول لعنت اونها بشن و این بار هم یک کجروی دیگه و یک مجازات دیگه. خشم خداوند در اثر رفتار قوم در موآب برافروخته میشه و حکم دادگاه الهی اینطور صادر میشه. خداوند میفرماید تمامی رؤسای قوم محکوم به اعدامند و موسی مجری این فرمان است. از یک سو به فرمان موسی داوران قوم موظف میشن که هر کسی رو که تابعیت بر رو پذیرفته و بت‌پرست شده بکشن و از سوی دیگه وبا بر قوم نازل میشه. در این گیرودار و مصیبت‌ها در حالی که مردم گریه و زاری می‌کردند، یک نفر اسرائیلی با دختری مدیانی و بت‌پرست به جمع اضافه میشه. مشاهده این صحنه و با توجه به شناختی که قوم از این دختران فحاش و معابد بت‌پرست داشتند، خشم پسر هارون اونقدر زیاد میشه که با نیزه به اونها حمله میکنه و هر دوشون رو به قتل میرسونه. اما عمل خودسرانه پسر هارون در حالی که خدا مشغول اعمال مجازات خود بر قوم عاصی و متمرد بود، به نظر موسی نوعی دخالت در کار خدا محسوب می شد و احتمالاً اون رو از این کار سرزنش می کنه. ولی خدا به موسی می گه معترض پسر هارون نشد، چرا که او با غیرتی که از خودش نشون داد خشم خدا را نسبت به قوم متوقف کرد و بیماری وبا متوقف شده و تعداد کشته شدگان تا به اون لحظه به 24,000 نفر رسید. دادگاه خدا دادگاه عجیبی هست. احکام صادره در دادگاه خدا با احکام صادره از دادگاه‌های زمینی سازگاری نداره. خداوند در دادگاهش گاهی قومی کافر رو مأمور اجرای مجازات بر خداپرستان متمرد می‌کنه. عزیزان، تا این زمان وکیل مدافع مجرم در دادگاه الهی وکلای برجسته و کارکشته‌ای بودند که تونستن در برهه‌هایی از زمان تخفیف‌هایی از خدا مبنی بر مجازات قوم بگیرن. اگر خاطرتون باشه، دفاع ابراهیم در دادگاه خدا از شهرهای صدوم و عموره با استدلال قوی و محکم دادستان کل کائنات رد میشه و حکم قاضی اعظم مبنی بر مجازات صدوم و عموره صادر و اجرا میشه. وکیل مدافع بنی اسرائیل در حین کوش در این دادگاه الهی موسی بود. موسی هم در دفاعی خودش از قوم تمامی نکات لازم رو مد نظر داشت و هر چندگاه که خشم خدا نسبت به قومش افروخته میشد و میخواست حکم سنگینی رو اجرا بکنه، موسی به دفاع از قوم میپرداخت. او گاهی به خدا اینطور میگفت: خداوندا، اگر چنین کنی قومهای دیگه نخواهند گفت که خدا قومش رو از مصر با اون همه آیات و عجایب بیرون آورد تا در صحرا بکشه. و هر چند یک بار در این گونه دادگاه ها بود که موسی زیرکانه وعده های خدا رو دوباره درباره قوم به یاد او می آورد. او می گفت: خداوندا، مگر وعده ندادی که راجع به این قوم چنین و چنان خواهی کرد؟ عزیزان، دفاعی‌های موسی از قوم به عنوان وکیل مدافع، هرچند که این تصور رو در ذهن شنونده به وجود میاره که موسی تونسته اراده خداوند رو تغییر بده، ولی در واقع بخشی از سناریوی خدا درباره رهایی بنی اسرائیل بود. عزیزان شنونده، هنوز هم در گوشه و کنار کشور ما ایران، نوادگان پادشاهان سلسله قاجاریه از اینکه نماد پادشاهانی باشند که هرچند جبار و ستمکار بودند به خود میبالند و به لقب شاهزاده و یا به عبارت خصوصی تر شازده فخر میکنند. هنوز هم در گوشه و کنار جهان اعقاب پادشاهان به لقب پرنس خودشون افتخار می کنند، هرچند که فقیر و درمانده هستند، اما فرزندان پادشاه کائنات از لقب فرزند خدا بودن به خودشون نمی بالند. چرا دوستان؟ بنی اسرائیل قوم برگزیده خدا بود برای ایجاد تحول و اعطای برکت به بشریت، ولی میبینیم که چگونه وقتی به این اتراقگاه میرسه تا قدری بیاسایه و آرامش بگیره و استراحت بکنه، تبار خودش رو فراموش میکنه و همرنگ جماعت میشه. همانند جماعت کافران عزیزان بت‌پرست میشه. مثل جماعت کافران زناکار میشه، عادات و رسوم و سنتهای کافران رو تقلید میکنه. از گوشت دامهایی که برای بل قربانی می شدند می خورند، با فواحش موآب هم بستر می شند. موآب نمادی از این دنیا هست که ما فرزندان خدا همکنون در اون زندگی می کنیم. عزیزان، در هر گوشه این جهان بتخانه های رنگین و پرزرق و برقی به ما چشمک می زنه و ما بیان که به لقب والای خودمون فکر بکنیم، مجذوب این مکانهای پرزرق و برق میشیم، در حالی که پادشاه اعظم کاهنات از ما خواسته که نور و نمک جهان باشیم. چرا عزیزان؟ چرا خداوند این رو خواسته؟ علتش این نیست که ما خشم پادشاه رو هنوز به چشم ندیدیم، و یا اینکه دادگاه خداوند در روی زمین تعطیل شده و دادگاه‌های زمینی جای اون رو گرفته. بیایید خداوند رو شکر بکنیم و به حضورش زانو بزنیم برای وکلای مدافعی که دائما در حال دفاع از ما هستند. و اگر که جهان ما هنوز به اندازه صدوم و عموره غرق فساد نشده، این رو مرهون مردان خدایی و وکلای مجرب هستیم که تحت نظر وکیل مدافع اعظم کاهنات یعنی عیسی مسیح نزد خداوند از ما دفاع می کنند و دفاعیه عیسی مسیح می تونه پس سر این انسانها رو از قعر کثافت و خاری به اوج عدالت برسونه. جلال بر نام قاضی و وکیل مدافع عظیم کائنات، خداوند و پسر یگانه او، عیسی مسیح.
سایه لطف خدا و دست برکت و شفا
اسرائیل در کوچ به سرزمین کنعان که خدا به پدرانشان وعده حکومت آنجا را داده بود، شهرهای حد فاصل تا کنعان را یا با صلح و سازش و یا با قهر و غلبه تصرف کرده در آن ساکن می شدند. اینک نسل دوم قوم، یعنی آن افراد 20 سال به پایین که در سرشماری اول در صحرای سینا به حساب نیامده بودند، قوم کوچنده اسرائیل را تشکیل داده اند و همه آنانی که در سرشماری اول محسوب شدند به جز تنی چند مردند و این یک فاصله زمانی تقریبا 20 ساله را از آن زمان تا فتح موآب نشان می دهد. پس برای پیشروی به سوی مقصد نهایی سرشماری دیگری به همان روال لازم است، یعنی سرشماری افراد بالای 20 سال که می توانند اسلحه بردارند و در جنگ شرکت کنند و به همان ترتیبی که در صحرای سینا سرشماری انجام گرفت، بعد از واقعه وبا موسی و الیعازر کاهن فرزند هارون به فرمان خداوند سرشماری قوم را آغاز کردند و نتیجه سرشماری از این قرار بود: جمع کل مردان آماده به جنگ قوم بنی اسرائیل 601,730 نفر بود.
این تعداد از مردان جنگی به علاوه تمام افراد زیر 20 سال و زنها و احتمالاً پیرمردان بالای 50 سال که قادر به جنگ نبودند، نسل دوم اون قومی بودند که در صحرای سینا سرشماری شدند. در خلال این سالها خداوند قوم خودش رو بارها تسویه میکنه. دو نفر از رهبران بنی روبین به نامهای داتان و ابیرام به همدستی قوره بر موسی خیانت میکنند و خدا زمین زیر پاشون رو باز میکنه و اونها رو زنده زنده به گور میبره. نظایر چنین مجازات هایی رو در طول این مدت بارها و بارها در میان قوم شاهد هستیم. عزیزان، نکته دیگری که قابل ذکر هست اینه که اسامی قبایل فوق برگرفته شده از نام پسران یعقوب که خدا اون رو اسرائیل نامید و بدین جهت اونها رو بنی اسرائیل یا فرزندان اسرائیل نامیدند و هر کدوم از اون قبایل خودشون رو به چند قبیله فرعی تقسیم کردن، اما نام قبایل فرعی تحت پرچم یک قبیله اصلی که ملقب به نام یکی از فرزندان یعقوب یا اسرائیل بود قرار داشت. بدین ترتیب سرشماری پایان میگیره و مرحله بعد از سرشماری تقسیم اراضی بود که هر قوم به نسبت جمعیتی که داشت زمین برای ملکیت دریافت میکرد. زمین ها مشخص بود و به قید قرعه به هر قبیله تعلق میگرفت. اجازه بدید یک بار دیگه نام این 12 قوم رو برای شما بخونم. خاندان روبین، خاندان شمعون، خاندان جاد، خاندان یهودا، خاندان یساکار، خاندان زبلون، خاندان منسا، خاندان افرایم، خاندان بنیامین، خاندان دان، خاندان اشیر و خاندان نفتالی. عزیزان، اولین سرشماری قوم 2 سال پس از خروج بنی اسرائیل از مصر در صحرای سینا انجام میگیره و هر قبیله تحت یک پرچم در جایگاه‌های خودشون در اردو مستقر میشن و با همون نظم به حرکت در میان و یا اردو میزنن. اما قبیله لاویان که به فرمان خدا مسئولیت امور خیمه رو به عهده داشت شامل این آمارگیری نبودند. سرشماری بعد از حداقل 20 سال پس از سرشماری اول در سرزمین موآب انجام میگیره و احتمالاً این روندی بود که در هر مکانی که به تسخیر اسرائیل در می اومد انجام می گرفته و زمین ها بدون ترتیب تقسیم می شده. در همین تقسیم اراضی بود که دخترانی که پدرانشون رو در طول راه از دست داده بودند از موسی تقاضای سهمی از زمین می کنند و موسی هم خواسته اونها رو نزد خدا می بره و خدا ضمن تأیید خواسته به حق اونها قانون ارث رو به موسی ابلاغ می کنه. خداوند به موسی میگه اگر در میان بنی اسرائیل کسی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او را به دخترش انتقال دهید و اگر او را دختری نباشد، ملک او را به برادرانش انتقال دهید و اگر او را برادری نباشد، ملک او را به برادران پدرش انتقال دهید و اگر پدر او را برادری نباشد، ملک او را به کسی از قبیلهش که نزدیکتر به او باشد بدهید و این برای اسرائیل یک فریضه شرعی است. عزیزان، این قانون برای جوامع امروزی قابل هضم نیست، ولی مبادا فراموش بکنیم که جامعه بنی اسرائیل یک جامعه نوپا بود و بنابر شرایط زمانی و مکانی خداوند رهنمودهای خودش رو به اونها میداد. و همونطوری که در این بخش می‌خونیم، خداوند می‌فرماید که چنین تقسیم ارثی یک فریضه شرعی است. این فریضه مثل بسیاری از فرایض بنی اسرائیل از جمله قربانی کردن حیوانات برای خداوند و همینطور ختنه شدن ملغا شده، چون که بنا به فرموده پولس رسول دیگه شرط مسیحی بودن ابتدا یهودی بودن نیست و همه انسان‌ها هم مانند قوم اسرائیل به جهت بهای گرانی که عیسی مسیح بر صلیب پرداخت برگزیدگان و فرزندان خداوند محسوب میشند و فرقی بین یهودی و غیر یهودی از نظر خداوند وجود نداره. اما خدا در مورد تعطیلی روز هفتم یا سبت در سفر لاویان در فصل 23 آیه 31 فرمود سبت برای شما فریضه ابدی است. همونطوری که امروز هم پس از گذشت قرنها تمامی جوامع بشری روز سبت یا تعطیل رو به عنوان فریضه ابدی خودشون حفظ میکنند، چه از ریشه اون مطلع باشن و یا که نه. به هر حال عزیزان، خدا به اون قوم کوچنده مستقیما سلطنت میکرد، ولی امروز خدا ما انسانها رو آزاد گذاشته تا پیشکاران او در روی زمین باشیم و بر اساس نیاز جوامع خودمون قوانینی تدوین بکنیم که حق کسی از بین نره، از جمله حق زنان و دختران در تقسیم ارث. دوستان عزیز، حالا میخوایم مثالی از دنیای خودمون بزنیم. مخاطب من تمام اونهایی هستن که در زیر فشار حکومتهای مستبد، خواهان مهاجرت به اقلیم‌های تازه‌ای از جهان و برخورداری از نعمت آزادی هستند. حالا خدا در رویا به شما ظاهر میشه و میگه این عده از افراد رو با خودتون بردارید و برید و در پشت دروازه‌های شهر الف که شیر و شکر در اون جاری هست و اونها رو وارد شهر بکن و بمون تا آخرین نفرشون ویزای خودشون رو بگیرند و خودت پشت دروازه‌های شهر بمون تا بمیری. حق ورود به اونجا رو نداری و اما مأموریت تو این هست که تمام حوایج و خواسته های این عده رو تا رسیدن به مقصد تأمین بکنی. این درست همون چیزی بود که خدا از موسی خواست تا انجام بده و موسی هم بدون اینکه گله‌ای به زبان بیاره بی آنکه مزدی از خدا بگیره رنج اون رو در مدت 40 سال با تمام ناملایمات و عصیان‌ها و شورش‌ها و کینه‌های اطرافیان به خودش هموار می‌کنه تا امانت خدا رو به مقصد برسونه. حالا که این قوم در موآب اندکی آسوده است، موسی که دیگه بسیار پیر شده، الهامی از خدا دریافت می‌کنه و به مکانی بلند میره و دورنمایی از ارض موعود، سرزمینی که خدا به بنی اسرائیل وعده داده رو می‌بینه. و خداوند به او یادآوری میکنه که او نیز چون برادرش هارون میمیره و به خاطر اشتباهی که قبلا مرتکب شده بود سرزمین موعود رو نخواهد دید. آیا یادتون هست اون اشتباه چی بود؟ خداوند به موسی و هارون فرمان میده تا به صخره فرمان بدن تا از اون آب جاری بشه، ولی اونها به جای اینکه به صخره فرمان بدن به اون با عصا ضربه میزنند. در ظاهر مسئله بی اهمیتی هست، ولی در حقیقت تمرد محسوب میشه و تمرد از فرمان خدا باید جریمه بشه. و جریمه موسی و هارون هم این بود که از مشاهده سرزمین موعود محروم بشن. موسی با کمال شهامت و بدون هیچ گلایه‌ای مجازات خودش رو میپذیره، ولی از اونجا که به قوم دل میسوزونه از خدا یاری میطلبه که کسی به این قوم ریاست بکنه. باشه که این قوم چون گوسفندان بیشبان نباشند و هر یکی به راه خودشون نرند، خداوند هم موسی رو فرمان میده که یوشع ابن نون رو، مردی که روح خدا در او بود، رو برداره و اون رو دستگذاری بکنه و اون رو به عنوان جانشین خودش به قوم معرفی بکنه. بدین ترتیب یوشع در حضور العازر کاهن میسته و سوگند وفاداری یاد میکنه و کاروان سالار قوم اسرائیل میشه. خداوند در آخرین سالهای زندگی موسی دیگر بار نکاتی چند رو در رابطه با آوردن هدایا نزد خداوند، مانند عید فصح، عید هفته‌ها و عید کرناها، روز کفاره، عید خیمه‌ها، به او یادآوری می‌کنه تا به قوم اعلام بکنه تنها یک وظیفه مهم دیگه برای موسی مونده بود که وفاداری و اطاعت خودش رو نسبت به خداوند نشون بده و اونگاه به پدرانش ملحق میشه. و اون فتح مدیان بود. بدین ترتیب او از هر قبیله 1000 نفر رو برای جنگ با مدیان انتخاب میکنه و به مدیان حمله میکنند و تمام مردان اونجا رو از جمله 5 پادشاه مدیانی رو میکشند و زنان اطفال رو به اسارت میگیرند و جمیع اموال و احشام اونها به غارت برده میشه و شهر رو تماما در آتش میسوزونند. و این فرمانی بود که خداوند به موسی داده بود: انتقام بنی اسرائیل رو از مدیان بگیر. به این ترتیب موسی به روزهای آخر زندگی خودش میرسه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.